بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته مقامات ارشد امنیتی هند، عملیات علیه شبه نظامیان در شهر بمبئی با کشته شدن آخرین مهاجمان در هتل تاج محل پایان یافته است. سرباز بریتانیایی به اتهام جاسوسی برای ایران محکوم به حبس شد. نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پایان یافت. درود شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 9 آذر ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 29 نوامبر سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. مهرزاد پدرام.
با سلام. به گفته مقامات ارشد امنیتی هند، عملیات علیه شبه نظامیان در شهر بمبئی با کشته شدن آخرین مهاجمان در هتل تاج محل پایان یافته است. به گزارش خبرگزاری ها بیشتر قربانیان این حملات شهروندان هندی بودند، اما 15 تبعه خارجی از جمله چند آمریکایی و اسرائیلی نیز در میان کشته شدگان قرار داشتند. به گفته منابع آگاه به نظر می رسد هدف مهاجمان از حمله به 10 منطقه در بمبئی قلب اقتصادی کشور هند از پای آمریکایی و اسرائیلی بودند. همچنین بنابر گزارش‌ها این حملات که از شامگاه چهارشنبه آغاز شد بیش از 150 کشته و بالغ بر 300 زخمی بر جای گذاشته است. یک سرباز بریتانیایی روز جمعه پس از اینکه در دادگاه ثابت شد برای ایران جاسوسی می‌کرده به 10 سال حبس محکوم شده است. دانیل جیمز، سرجوخه ارتش بریتانیا که متولد تهران است، در زمان انتقال اطلاعات محرمانه به ایران به عنوان دستیار فرمانده ارتش بریتانیا در افغانستان مشغول خدمت بوده است. بر اساس اعلام دادگاه، سرجوخه دانیل جیمز 45 ساله که مادرش ایرانی است و زبان فارسی را به راحتی صحبت می کند، با سرهنگ محمد حسین حیدری وابسته نظامی سفارت ایران در کابل در تماس بوده و اطلاعات محرمانه ای را در اختیار مقام‌های ایرانی قرار داده است. ارتباط این سرباز انگلیسی با ایران در سال 2006 حدود 2 سال پیش و پس از ردیابی ایمیل های شخصیش مشخص شد. نشست دو روزه حکام شورای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در وین به پایان رسید. در این نشست اعضای شورای حکام به بررسی گزارش‌های محمد البردهی مدیر کل آژانس درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران و سوریه پرداختند. اکثریت اعضای شورای حکام از سوریه خواستند برای روشن شدن ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای‌اش با آژانس همکاری کند. شورای حکام دیروز گزارش البردهی درباره ایران را بررسی کرد. محمد البردهی دیروز تاکید کرد که آژانس به دلیل عدم همکاری جمهوری اسلامی و پاسخ ندادن به سوال‌های مربوط به فعالیت‌های احتمالی نظامی هسته‌ای‌اش قادر به تایید یا تکذیب صحت اسناد ارائه شده در این زمینه نیست. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در ادامه دیدار از کشورهای آمریکای جنوبی با رهبران کوبا دیدار و گفتگو کرد. مدودیف روز پنجشنبه پس از ورود به هاوانا، همپیمان سابق مسکو در دوران جنگ سرد، به دیدار راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا رفت. خبرگزاری‌ها به نقل از تلویزیون دولتی کوبا از توافق دو طرف در زمینه اهمیت احیای مناسبات مسکو هاوانا خبر دادند. دزدان دریایی سومالیایی بامداد روز گذشته یک کشتی حامل مواد شیمیایی را که با پرچم لیبریا حرکت می‌کرد با 25 خدمه هندی و 2 بنگلادشی در خلیج عدن ربودند. 3 خدمه این کشتی از جمله 2 محافظ انگلیسی آن به دریا پریدند و به وسیله هلیکوپتر یک ناو آلمانی نجات یافتند. همچنین رهبران آذربایجان و ترکمنستان اعلام کردند تلاش خود را برای تأمین انرژی بازارهای جهانی بیشتر خواهند کرد. این اظهارات پس از دیدار الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با قربان قلی محمدوف همتای ترکمن خود در اشخابات پایتخت ترکمنستان بیان شد. در این دیدار دو رئیس جمهوری درباره تدابیر امنیتی انرژی گفتگو کردند. دو رئیس جمهوری اعلام کردند که فعالیت خود را برای حل مشکلات موجود در رابطه با دریای خزر و همچنین امضای یک توافقنامه در مورد خط لوله ارتباطی دریایی برای افزایش تجارت با اروپا ادامه خواهند داد. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از مهرزاده پدرام، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید، اما گزارش‌های مجله بامدادی. به گفته فرمانده نیروهای ویژه هند، عملیات نیروهای ویژه آن کشور علیه شبه نظامیان در بمبئی با کشته شدن آخرین مهاجمان پایان یافته است. مترجم سابق فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان که به جاسوسی برای تهران متهم شده بود، از سوی دادگاهی در انگلستان به 10 سال زندان محکوم شد. در ایران به گفته وزیر علوم آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای نخستین بار در روز 16 آذر، روز دانشجو در ایران، در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت حاضر می شود. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. گزارش هاکیس عملیات نیروهای ویژه هند علیه شبه نظامیان در شهر بمبئی با کشته شدن آخرین مهاجمان که 2 نفر بودند و در هتل تاج محل بمبئی سنگر گرفته بودند پایان یافته است. مهاجمان که گمان می رود شبه نظامیان اسلامی بودند، شامگاه چهارشنبه 10 مکان مختلف در شهر بمبئی، مرکز مالی و تجاری هند را هدف حملات تروریستی قرار دادند که گزارش هاکیست این حملات بیش از 150 کشته و بالغ بر 300 زخمی بر جای گذارده است. تازه ترین خبرها و گزارش ها در ارتباط به حملات تروریستی در هند و پیامدهای آن، عملیات ویژه ارتش هند برای سرکوبی مهاجمان، در گزارش الهی روان شد.
گروگان‌های آزاد شده متفق القول هستند که تروریست‌ها با محیط اطراف خود نه تنها بیگانه نبودند، بلکه آشنا و مانوس بودند. یک فرمانده پلیس در بمبئی به روزنامه هندی تایمز آف ایندیا میگوید که تروریست‌ها هر گوشه را می‌شناختند. از پاسگاه واحد ایمنی هتل‌ها که دوربین‌های محافظ و سیستم‌های نگهبانی دیگر در آنها قرار داشت آگاه بودند. او میگوید این دیگر برای ما بدیهی است که آنها حقیقتاً هتل‌ها را مورد مطالعه دقیق قرار داده بودند. خارج و داخل هتل‌ها را در کنترل داشتند و به محض نزدیک شدن نیروها اقدام به پرتاب نارنجک می‌کردند. به گزارش خبرگزاری‌های عمده هند، دست کم یکی از تروریست‌ها چند روز قبل از حملات در هتل تاج محل اقامت داشت. در اتاق او مقادیر زیادی نارنجک و مهمات کشف شده است. تکاوران و کماندوهایی که به داخل این دو هتل راه یافتند، حکایات ترسناکی نقل می‌کنند. یکی از آنها می‌گوید 50 جسد دیده که 15 تای آنها در یک اتاق روی هم انباشته بودند. این فرمانده پلیس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که اجساد اینجا و آنجا افتاده بودند و همه جا خون بود و می‌افزاید از سر نگرانی برای جان مردم می‌باید ملاحظه می‌کردیم، چرا که مهاجمان به کسی رحم نمی‌کردند. چند تن از تروریست‌ها که در هتل تاج محل مأوا گرفته بودند، پس از ساعت‌ها خاموشی با پرتاب نارنجک، تعدادی خبرنگار، عکاس و فیلمبردار در منطقه را زخمی و روانه بیمارستان کردند. رسانه‌های هند از حیرت و تعجب نیروهای هندی از مقاومت عجیب و سرسخت تروریست‌ها و کشف مقادیر متنابهی اسلحه و مهمات خبر دادند. هرچند ساعت 2 بعد از ظهر روز جمعه خبرگزاری‌ها از جمله رویترز از خروج کماندوهای ارتش از ساختمان نریمان یا همان مرکز یهودی‌های بمبئی و پایان درگیری‌ها خبر داد، اما دیرتر معلوم شد که هنوز ماجرا به سر نیامده بود. تاکنون 5 گروگان به قتل رسیده در این محل یافته شدند که به گفته یک دیپلمات سفارت اسرائیل در دهلی نو به خبرگزاری فرانسه، همگی اسرائیلی بودند. J.K. Dutt، فرمانده نیروهای امنیتی هند، به خبرگزاری PTI پرس تراست آف ایندیا میگوید که با ورود کماندوهای ارتش به ساختمان نریمان، تروریست‌ها دست به پرتاب نارنجک زدند و وقتی کماندوها به طبقه دوم رسیدند، 3 تن از گروگان‌ها کشته شدند و با ادامه حرکت آنها 2 گروگان دیگر را نیز به قتل رساندند. خبرگزاری فرانسه میگوید 24 جسد در هتل اوبرای تریدنت یافته شده. گروه تاکنون ناشناخته مجاهدان دکان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. گروهی از صاحب نظران بر این باورند که احتمال می‌رود این نامی جدید بر گروهی با تجربه تر در انجام عملیات تروریستی است، تا گروهی نوپا چون مجاهدان دکان. 9 تروریست دستگیر شدند که گفته می شود 3 تن از آنها در بازجویی گفتند که به لشکر طیبه تعلق دارند که از جمله در ضدیت با حاکمیت هند در کشمیر می جنگیده. هم لشکر طیبه و هم دولت پاکستان منکر هر گونه ارتباط با حملات تروریستی هستند. منموهن سینگ نخست وزیر پاکستان به گونه ای تلویحی و وزیر امور خارجه هند صریحا پاکستان را مقصر قلمداد کردند. اما برخی صاحب نظران از جمله سردبیر سابق روزنامه تراز اول تایمز آف ایندیا که در حال حاضر مدیر مسئول روزنامه ایندیا اند گلوبال افر است میگوید که احتمالاً هدف تروریست ها ایجاد اختلالی اساسی در روابط دو کشور هند و پاکستان است. هند و پاکستان تاکنون درگیر 3 جنگ بودند. حملات تروریستی در بمبئی سبب تشدید وخامت روابط دو کشور صاحب سلاح هسته‌ای شده است. تنها نکته مثبت دعوت نخست وزیر هند از فرمانده ارتش و رئیس سازمان ضد اطلاعات ارتش پاکستان برای شرکت در تحقیقات این حملات تروریستی است. ظهیر بشیر معاون نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد اعلام کرده است که ژنرال احمد شجاع پاشا فرمانده کل سازمان ضد اطلاعات ارتش پاکستان به زودی برای یاری دادن به انجام تحقیقات و تجسس ها در مورد حملات تروریستی بمبئی راهی هند خواهد شد که جوابی است مثبت به دعوت نخست وزیر هند از او.
و آخرین خبرها هاکی است که جی کی دات مدیر کل یگان گارد ویژه کماندویی امنیت ملی هند و رئیس پلیس بمبئی حسن قفور در گفتگو با کانال خبری اندی تی وی اعلام کردند که عملیات مسلحانه علیه شبه نظامیان پایان یافته است.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
دانیل جیمز مترجم سابق فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان که به جاسوسی برای ایران متهم شده بود روز جمعه از سوی دادگاهی در انگلستان به 10 سال زندان محکوم شد. روزا آژیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دانیل جیمز 46 سال دارد. مادرش ایرانی است و خود متولد ایران است. فارسی را به صورت روانی صحبت می‌کند. مترجم سابق فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان بوده و روز جمعه از سوی دادگاهی در بریتانیا به جرم جاسوسی برای ایران به 10 سال حبس متهم شده است. این سرباز بریتانیایی متهم شده بود که با سوء استفاده از موقعیت ویژه خود در ارتش بریتانیا برای انتقال اطلاعات حساس به ایران استفاده کرده است. بازپرسان پرونده سرجوخه دانیل جیمز مهر ماه گذشته در جلسه دادگاه مرکزی جنایی بریتانیا اعلام کردند وی به وابسته نظامی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پیام‌های رمز فرستاده و به آنها گفته بود که من در خدمت شما هستم. به گفته قاضی این دادگاه، جیمز به دلیل ملیت، ارتباط با ارتش بریتانیا و شخصیت خودشیفته‌اش یک هدف آماده برای ایرانی‌ها به شمار می‌رفت. حکم دادگاه جنایی لندن پس از آن صادر شد که هیئت منصفه دادگاه دانیل جیمز را به دلیل ارتباط داشتن با دشمن گناهکار شناخت. منابع امنیتی افغانستان روز 21 دسامبر سال 2006 اعلام کردند که مترجم فرمانده بریتانیایی نیروهای ناتو در افغانستان به اتهام جاسوسی در بازداشت است. اتهامات وارد شده به دانیل جیمز در حالی صورت گرفت که او تمام آنها را رد کرد و پیشتر ارتش بریتانیا را متهم کرده بود که به دلیل نگرش‌های نژادپرستانه و حسادت از ارتقای مقام وی خودداری می کند. یکی از اتهام های این سرباز بریتانیایی جمع‌آوری 2 سند محرمانه مربوط به نیروهای ناتو بر روی حافظه کامپیوتری بوده است. به گفته بازرسان پرونده، آقای جیمز در جریان ارتباطهای خود با فردی به نام حسین حیدری از وابستگان نظامی ایران در سفارت این کشور در کابل تماس داشته است. وی گفت که ایمیل های او بخشی از تلاش برای جوش دادن یک معامله گاز میان ایران و افغانستان بود و افزود اسناد حساس نیز برای ترجمه در اختیار او قرار گرفته بود.
محکومیت مترجم سابق فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان به 10 سال زندان در انگلستان به خاطر جاسوسی برای ایران. روزا آژیری از رادیو فردا گزارش می داد. محمد مهدی زاهدی وزیر علوم ایران میگوید که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار در روز 16 آذر روز دانشجو در ایران در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت حاضر می شود. به گفته یه وزیر علوم، عناصر ضد انقلاب سالهاست که می خواهند به اشکال مختلف از برگزاری مراسم روز دانشجو سوء استفاده کنند و حضور رهبری در این مراسم نویدی بر جلوگیری از دستیابی این افراد به اهداف ضد انقلابیشان به شمار می آید. پایان نقل قول. در سالهای گذشته رؤسای جمهوری اسلامی در مراسم روز دانشجو سخنرانی می کردند و این اولین بار خواهد بود که رهبر جمهوری اسلامی در چنین مراسمی حضور می‌یابد. نیوشا بغراتی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
16 آذر ماه سالهاست برای دانشجویان روز ویژه است. و البته برای نیروهای امنیتی هم. این بار اما گویا مراسم این روز قرار است متفاوت باشد. این بار این نه به سنت همیشگی رئیس جمهوری بلکه رهبر جمهوری اسلامی است که پشت تریبون و در برابر دانشجویان می‌ایستد. تغییر برنامه‌ای که به زعم وزیر علوم قرار است نقل قول از دستیابی عناصر ضد انقلاب به اهدافشان جلوگیری کند. به گزارش ایرنا، محمد مهدی زاهدی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است روز 16 آذر واقعی است که زمانی خود داعیه دارش بودیم و الان ضد انقلاب قصد مصادره آن را دارد که باید آن را به جایگاه اول خود بازگردانیم. پایان نقل قول. در تماسی که با دفتر تحکیم وحدت داشتم، مسئولین این بزرگترین تشکل دانشجویی موضع‌گیری در قبال این سخنان را به روزهای بعد موکول کردند. اما پیش از این دبیر دفتر تحکیم وحدت مهدی عربشاهی در گفتگو با خبرنگاران گفته بود اقتدارگرایان و طیف تندرو اصولگرایان با توجه به درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری می‌کوشند با زدن اتهامات واهی زمینه سرکوب دانشجویان را فراهم آورند. پایان نقل قول. مراسم روز دانشجو در اکثر سالهای گذشته صحنه اعتراض دانشجویان به مقامهای جمهوری اسلامی و در مواردی درگیری با نیروهای امنیتی بوده است. سال گذشته مراسم دانشجو که در دانشگاه تهران برگزار می‌شد با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شد و شمار زیادی از دانشجویان چپگرا توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. بازداشتی که گاه چند ماه به طول انجامید. اما شاید یکی از پرسر و صداترین این مراسم مربوط به 2 سال پیش بود. سال 1385 دانشگاه امیرکبیر با حضور محمود احمدی نژاد. دانشجویان در این نشست آقای احمدی نژاد را دیکتاتور خواندند و حتی تعدادی از دانشجویان عکس‌های او را در مقابل دیدگانش آتش زدند. محمود احمدی نژاد در این روز اعتراض‌ها را تاییدی بر وجود آزادی در ایران خواند و تأکید کرد که نباید با دانشجویان معترض برخورد شود. در هفته‌های بعد نیروهای امنیتی شماری از دانشجویان از جمله دانشجویان امیرکبیر را به اتهاماتی دیگر بازداشت کردند و کمیته انضباطی این دانشگاه بسیاری از معترضان را برای چند ترم از حق تحصیل محروم کرد. فعالان دانشجویی در همان زمان این برخوردها را واکنشی به اعتراضها و آنچه در واژگان قانونی ایران توهین به رئیس جمهوری خوانده شده دانستند. اینکه آیا حضور بی سابقه رهبر ایران در مراسم امسال روز دانشجو تدبیری پیشگیرانه برای جلوگیری از انجام همین اعتراض‌ها باشد یا نه، و اینکه آیا منظور وزیر علوم از ضد انقلاب دانشجویان معترض است یا کس دیگر، هنوز روشن نیست. همچنین این نکته که حضور آیت الله خامنه ای چه تأثیری بر جو دانشگاه خواهد داشت. یک نکته اما مسلم است، اینکه حساسیت‌ها و خطوط قرمز محات بر مقام رهبری در ایران بسیار پررنگ‌تر و ملموس‌تر از رئیس جمهور است.
حضور رهبر جمهوری اسلامی برای اولین بار در مراسم روز 16 آذر روز دانشجو در ایران و در دانشگاه علم و صنعت به گفته وزیر علوم محمد مهدی زاهدی. و اما نشست فوق‌العاده سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که امروز در قاهره برگزار می‌شود، راه‌های مقابله با کاهش شدید بهای طلای سیاه را بررسی خواهد کرد. نگاهی به نشست امروز اوپک در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
نشست اضطراری سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که 24 اکتبر گذشته در وین برگزار شد، سقف تولید روزانه کشورهای عضو این سازمان را 1,500,000 بشکه پایین آورد، اما نتوانست در بازار طلای سیاه که طی 4 ماه و نیم گذشته دو سوم ارزش خود را از دست داده تغییری ایجاد کند. تصمیم دوباره درباره حفظ و یا تغییر سقف تولید آنگونه که از سوی سازمان اعلام شده قاعدتاً 17 دسامبر آینده در 151 نشست اوپک در اوران الجزایر گرفته خواهد شد. ولی با توجه به تداوم رکود در بازار نفت، کشورهای عضو اوپک امروز در قاهره گرد می آیند تا چاره‌ای بیندیشند. نشست امروز اوپک خالی از ابهام نیست. با توجه به سخنان شماری از وزیران کشورهای عضو سازمان که دیروز وارد پایتخت مصر شدند، گردهمایی امروز جنبه مشورتی دارد و هدف عمده آن بررسی چگونگی اجرای تصمیم نشست پیشین اوپک درباره کاهش 1.5 میلیون بشکه‌ای سقف تولید سازمان است که از قرار معلوم آنگونه که باید و شاید از سوی همه اعضای سازمان به اجرا گذاشته نشده است. حتی غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی که به گروه بازهای اوپک تعلق دارد از کاهش دوباره سقف تولید سازمان در نشست قاهره سخنی نگفت و تصمیم گیری در این زمینه را به نشست 17 دسامبر در اوران الجزایر موکول کرد. در مجموع بعید به نظر می رسد که گرد همایی امروز در زمینه سقف تولید سازمان وضع موجود را تغییر داد. با این حال هستند ناظرانی که از امکان اتخاذ یک تصمیم غافلگیر کننده در راستای کاهش تولید در نشست امروز قاهره سخن می گویند. وزرای نفت لیبی و ونزوئلا که دیشب وارد قاهره شدند این تصمیم را منتفی ندانستند. همان ناظران می گویند که اگر اوپک امروز سقف تولید خود را بار دیگر پایین نیاورد، با خطر سقوط باز هم بیشتر قیمت نفت در هفته آینده روبرو خواهد شد.
از نگاه فریدون خاوند به نشست امروز اوپک نگاهی داریم به روزنامه های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان به نقل از خبرنگارش در شیراز خبر داده حکم اعدام 3 که متهم به بمب‌گذاری در حسینیه کانون رهپویان بودند از سوی دادگاه انقلاب صادر شده است. به گزارش این روزنامه، نماینده دادستان تهران در دادگاه این متهمان درباره صدور این حکم گفته هیئت قضایی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از اخذ آخرین دفاعیات متهمان و پس از انجام شور، متهمان محسن الف، علی اصغر خ و روزبه ی را محارب و مفسد فلعرض شناخته و آنها را به اعدام محکوم کرد. به نوشته این روزنامه، اکبر حیدری فرد با اشاره به اینکه این حکم برای تایید به دیوان عالی کشور ارسال شده است، از اعدام زود هنگام این 3 خبر داده و گفته این متهمان پس از تایید حکم به زودی در شیراز به دار مجازات آویخته خواهند شد. روزنامه جامعه جم از قول رئیس ستاد مدیر حمل و نقل و سوخت از کاهش سهمیه بنزین خودروها در زمستان امسال خبر داده و از قول وی نوشته است این اقدام با هماهنگی و در چارچوب طرح تحول اقتصادی صورت می‌گیرد. به نوشته این روزنامه، محمد رویانیان گفته بحث کاهش سهمیه بنزین خودروها در دستور کار کلی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دارد، اما اینکه دقیقاً از چه زمانی و به چه میزان این سهمیه ها کاهش یابد هنوز درباره آن تصمیم گیری نشده است. به گزارش این روزنامه، رویانیان درباره عدم اعلام زمان دقیق کاهش سهمیه بنزین نیز گفته علت نیز این است که ما منتظر آخرین وضعیت و تصمیمات طرح تحول اقتصادی هستیم که یکی از مهمترین ارکان آن انرژی است. روزنامه جمهوری اسلامی از قول یک عضو کانون عالی شورای عالی کار از ناپایداری قراردادهای موقت کارگران و اخراج بیشتر آنها توسط کارفرمایان خبر داده است. این روزنامه از قول داوود قادری نوشته است متاسفانه 60% قراردادهای موقت بین کارگر و کارفرما منجر به اختلاف و مشکل و در نهایت اخراج کارگر می شود. به گزارش این روزنامه، این عضو شورای کار با انتقاد از سیاست‌های وزارت کار و امور اجتماعی گفته بیشتر این اخراج‌ها مربوط به واحدهای تولیدی کوچک است که وزارت کار از آنها حمایت می‌کند. به گفته داوود قادری، حتی واحدهای کوچک در بعضی موارد استعفانامه سفید امضا و یا تسویه نامه نیز از کارگر می‌گیرند که این مسائل باعث می‌شود تا در زمان اخراج یا برکناری کارگر از کار برای وی هیچ گونه مزایای قانونی در نظر گرفته نشود. روزنامه اعتماد اظهارات رئیس ستاد مشترک کل نیروهای مسلح درباره شلیک به یک هواپیما را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است ارتش ایران اخیراً به یک هواپیمای بیگانه که وارد حریم ایران شده بود شلیک کرده است. به گزارش اعتماد، حسن فیروزآبادی در تشریح این ماجرا گفته یک هواپیما به خاطر تداخل در اطلاع رسانی بدون اجازه وارد آسمان ما شد که ارتش ما آن را در طول مسیر همراهی کرد و دستور نشستن داد و وقتی ننشست زمانی که نزدیک بود از فضای ایران خارج شود به سمتش شلیک کرد. به نوشته این روزنامه، فیروزآبادی در پاسخ به این پرسش که آیا هواپیما متعلق به آمریکا بوده است گفته مربوط به کشور دیگری بود، اما با این حال از بردن نام آن کشور خودداری کرده است. به نوشته این روزنامه، رئیس ستاد مشترک کل نیروهای مسلح زمان دقیق این شلیک و میزان خسارت به هواپیمای مذکور را اعلام نکرده است. روزنامه سرمایه با انعکاس اظهارات احمد جنتی در نماز جمعه تهران از قول وی نوشته است دانشگاه و دانشجو شدن خانم‌ها برای ما بدبختی درست کرده است. به نوشته این روزنامه، احمد جنتی گفته بدبختی این است که وقتی کسی برای خواستگاری می رود شاید اولین سوالی که مطرح می شود این است که چقدر درس خوانده است. واقعا انسان بهتش می زند. یعنی درس چند درصد در سلامت زندگی و آرامش زندگی نقش دارد. به گزارش این روزنامه، دبیر شورای نگهبان در ادامه خطاب به دختران و زنان جوان گفته این مسائل درجه دوم است که مثلا اگر احیانا این خانم دکتر بود و آن آقا لیسانس، امکان ندارد آن خانم قبول کند. بدانید که روزگار خود را دارید سیاه می کنید و مملکت هم در اثر بالا رفتن سن ازدواج مشکلاتی پیدا می کند. آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند، بازی‌های تدارکاتی همچنان مسئله بزرگ تیم ملی است. حبیب روشنزاده و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران فرصت بازی‌های تدارکاتی را در روزهای فیفا برای آمادگی در مسابقات مقدماتی جام جهانی از دست داده است. به گزارش ایسنا، علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با بیان این مطلب گفت متاسفانه با توجه به اینکه مهلت رزرو بازی‌های تدارکاتی از دست رفته در این روزها ما با مشکل روبرو هستیم. اما با این حال تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا بتوانیم برای تیم ملی شرایط بازی تدارکاتی با تیم‌های سطح بالا را فراهم کنیم. تیم ملی فوتبال ایران قرار است در اردوی تدارکاتی 10 روزه خود در اسپانیا 2 بازی آمادگی با تیم‌های استانی باسک و کاتالونیا برگزار کند. ایران باید روز 23 بهمن ماه در تهران در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 با تیم ملی فوتبال کره جنوبی روبرو شود. بعد از ظهر امروز هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 5 مسابقه در تهران و شهرستان‌ها دنبال می‌شود. در تهران استقلال با سایپا پیکار دارد در ورزشگاه آزادی. در اصفهان سپاهان میزبان ابو مسلم مشهد است و تیم دیگر مشهدی پیام خراسان در خانه پذیرای سپاسی شیراز خواهد بود. برق شیراز هم در حافظیه با داماش گیلان روبرو می‌شود و ذوب‌آهن در انزلی با ملوان پیکار خواهد داشت. در آمریکا حامد حدادی بازیکن ملی پوش بسکتبال ایران که به تیم گریزلیز ممفیس منتقل شده است پس از آنکه در 15 مسابقه این تیم در NBA بسکتبال قهرمانی آمریکا نیمکت نشین بود به تیم دیگری انتقال یافت. تیم جدیدی که حامد حدادی در آن بازی خواهد کرد داکوتا ویزرد نام دارد که جزو تیم‌های لیگ دی یا دسته دوم بسکتبال باشگاهی آمریکا به حساب می‌آید. تیم داکوتا ویزرد امشب در لیگ دی با آیووا انرژی روبرو می‌شود و ممکن است حامد حدادی برای این بازی به میدان برود. هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 دیشب با 1 مسابقه آغاز شد که طی آن هرتا برلین در برلین 2-1 بر تیم افسه کلن پیروز شد و به رده دوم جدول رفت. تیم اول جدول هوفنهایم امروز در خانه بازی دارد مقابل آرمینیا بیلفلد. امروز یک بازی مهم نیز میان 2 تیم لورکوزن و بایر مونیخ که هر 2 28 امتیازی و 3 و 4 در لورکوزن برگزار می شود. هر تیمی برنده شود به مکان 2 جدول صعود خواهد کرد. در انگلیس هم در هفته 15 لیگ برتر 1 مسابقه حساس در پیش است که فردا شب برگزار می شود. چلسی در خانه باید آرسنال را ببرد تا همچنان در صدر جدول باقی بماند. لیورپول رقیب شانه به شانه چلسی نیز که 33 امتیازی است به پیروزی مقابل وستهم یونایتد نیازمند است.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش بود با تازه ترین خبرهای ورزشی. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. شماره اس ام اس رادیو فردا 2420-603-87-41-50. دیدگاه های خود را بازگو کنید. 30 دقیقه دیگر مجله صبحگاهی. ارتباط